بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول مباحث الفاظ و اصطلاحات مروی، جلسه 172، روز شنبه، مورخ 26/11/92.
اللهم وفقنا للعلم والعمل به. فرمایید. چطور؟ خوبیت ببینید در مدعا با هم مشترکن اما در بیان متفاوته. حالا خب مطالب اعلام در رابطه با این که اطلاق صيغه امر اقتضا می کند نفسیت رو، نه غیریت، اشاره کردی. مناقشاتی در کلمات اعلام وجود دارد که به برخی از این مناقشات اشاره می کنی. ابتداءً کلام محقق اصفهانی رو بررسی می کنیم. سه اشکال به نظر ما در این نظریه وارد است. اشکال اولین است که محقق اصفهانی فرمودند وجوب غیری امر وجودی است، ولیکن واجب نفسی هویتش امر عدمی است. ما عرض میکنیم که این بیان مورد قبول نیست، به خاطر این که هم هویت واجب نفسی امر وجودی است و هم هویت واجب غیری. واجب نفسی آن است که ملاک در خود متعلق است و واجب غیری آن است که ملاک در غیر است. پس از این نگاه هم واجب نفسی امر وجودی است و هم واجب غیری. بله یه جنبه نفیی هم در هر دو وجود داره. واجب نفسی آن است که ملاک در غیر نیست، واجب غیری آن است که ملاک در نفس متعلق نیست. پس بنابراین این که ادعا شد واجب نفسی هویتش امر عدمی است، لذا احتیاج به معونه زائد نداره، نه خیر، واجب نفسی هویتش امر وجودی است مثل واجب غیری. یک اشکال اگر عدم مضاف الی الوجود باشه چه اشکال داره؟ عدم مضاف الی الوجود له حظ من الوجود، تو فلسفه خوندی، لذا اشکالی نداره. ثانیا ببینید در هر دو نشوع هست یا نیست، هم واجب نفسی منشأ میخواد، هم واجب غیری. واجب نفسی منشأش در خود متعلقه، واجب غیری منشأش در غیر است، هر دو شدن امر وجودی. چرا؟ اتفاقا همون منشأ مقسم است، منشأ مقسم است. فرق بین واجب نفسی و واجب غیری اینه، واجب نفسی منشأش متعلقشه، واجب غیری منشأش غیر است.
نسبت به غیر از دلیل خودش که معنا نداره.
ببینید دلیل که معنا نداره، باید به متعلق حساب کنیم. آیا مصلحت در واجب غیری متعلق در غیر است؟ مثل وضو، وضو متعلقش یعنی مصلحتش در نماز تبلور پیدا میکنه. البته دقت کنید، یک وضو داریم که مستحب نفسی است، به اون کاری نداریم، ولی وضویی که واجب غیری است، اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم، خب اینجا ملاکش در غیر است، ولی واجب نفسی ملاکش در خود متعلق است. آفرین، لم ینشأ من وجود آخر، من متعلق آخر. اگر این رو قید عدمی حساب میکنید، واجب غیری یه قید عدمی داره. واجب غیری آن است که لم ینشأ. اجازه بدید، نه به همین لحاظ دقیقا، یعنی اگه گفتید واجب نفسی واجبی است که لم ینشأ از غیر متعلق، میگیم واجب غیری ینشأ از غیر متعلق و لم ینشأ من نفسه. برای چی به اون لحاظ توجه بشه؟ این همین جهت است، نشوع اما من نفس اما من الغیر است، لذا هر دو میشن امر وجودی. نشوع من النفس هم امر وجودی است از متعلق، این فایده نداره دو جهت بودن. هر غیریتی در او بگیرید، هر امر عدمی در واجب غیری بگیرید، در واجب نفسی است. هر امر وجودی در واجب نفسی بگیرید، در واجب غیری هم هست، لذا از این جهت هویتشون با هم تفاوت نمی کنه. سامیان افروز که قید واجب نفسی قید عدمی است، قبول کردیم قید واجب غیری قید وجودی است. خوب دقت کنید، باز هم عرض میکنیم این نتیجه‌ای که بر این نکته شما مترتب کردی و این ثمره بار نمی شود، به این معنا که شما گفتید اطلاق اقتضا می کند که واجب مقید باشد به قید عدمی نه قید وجودی. این حرف صحیح نیست. به عبارت اخرى اطلاق اقتضا می کند عدم القید رو، نه تقید به عدم رو. طرفمون محقق اصفهانی است، اشکالام دقیق فنیه، دقت کنید. اشکال دوم این است که اطلاق اقتضا نمی کند که واجب مقید به قید عدمی باشد، بلکه اطلاق اقتضا می کند عدم القید رو. و شما در ما نحن فی میخواید اثبات کنید واجب با اطلاق مقید است به قید عدمی، اطلاقی رو ثابت نمی کنه. مثال رو دقت کنید، مولا فرموده است اکرم العالم، شک داریم آیا مولا قید عدالت رو در کنار عالم اخذ کرده است یا قید عدم الفسق رو؟ ممکنه آثاری هم برش بار باشه، مولا گفته اکرم عالم عادل را یا گفته اکرم عالم غیر فاسق را. از اطلاق صیغه شما نمیتونید استفاده کنید بگید عادل قید وجودی است، اخذش معونه داره، پس لا محاله قید عدمی رو اخذ کرده و اراده کرده است. پس مولا عدم الفسق رو گفته است، نخیر، چه قید وجودی چه قید عدمی تقید به اونها احتیاج به معونه زائده داره. نه، عدم مطلق مقصود نیست، مگه واجب نفسی که مرحوم محقق اصفهانی میفهمد قید عدمی داره، یعنی عدم مطلق، اونجا هم عدم مضافه، اونجا میگن واجب نفسی واجبی است که منشأ که مصلحت از غیر ناشی نشده است. نه، عدم نشوء المصلحه عن الغیر، این امر عدم مضاف الی امر وجودی است، عین همینجاست، هیچ تفاوتی نمیکنه با اینجا. لذا دقت کنید، پس بنابراین اگر دوران امر بین دو قید شد، یکی قید وجودی یکی تقید مطلق به قید عدمی، نفی قید وجودی چون معونه زائده میخواد باعث نمیشه مولا قید عدمی رو اخذ کرده باشه. این لب کلام محقق اصفهانی است و این صحیح نیست. بله، اگر دوران امر بین این بود که موضوع مقید باشد به قیدی یا مقید نباشه، اطلاق یقتضی عدم التقید را. اما لب کلام ما این است، اطلاق لا یقتضی تقید به عدم را به نحو عدم نعتی. این لب کلام، این لب اشکال. محقق اصفهانی تصویر کرده اطلاق یقتضی عدم و تقیید، یقتضی تقیید به عدم را به نحو عدم نعتی. ما میگیم اطلاق هم چه اقتضایی نداره. این نکته
همین که معین نشده باشه به قید نشأت از وجود دیگر، همین کافیه.
لازمش این است که پس حتما مقید شده است از مصلحت نفسی. این نشو ببینید این از کجا ثابت کردید؟ عدم اجازه بدید نشأت نگرفتن از مصلحتی از غیر، نتیجه نشأت گرفتن من مصلحت از نفس. سالسن اشکال سوم و هو المهم، اشکال سوم این است که بعد حکم عقل، حکم عقل هم بعد اشاره میکنیم که اطلاق از حکم عقل اینجا قابل استفاده نیست. سالسن اشکال سوم که مهم است این است که در بحث اطلاق و تقیید خواهد آمد خصوصیاتی که لحاظ می شود در کنار لفظ تارتن مربوط است به مدلول لفظی، در این خصوصیات عدم البیان و سکوت مولا از ذکر این قیود کاشف از این است که این قید در مدلول لفظی دخالت نداره و الا مولا او رو ذکر میکرد، مثل رقبه مؤمنه، کافره، عدل، فسق. این خصوصیاتی که مزیق مدلول لفظه و در مدلول لفظ دخالت داره. عدم ذکر قید معناش اینه که قید در مدلول دخالت نداره و الا مولا او رو ذکر میکرد. اما خصوصیاتی داریم که هیچ ربطی به ماهیت و مدلول لفظ نداره، دقت کنید، بلکه مربوط است به عالم اغراض و ملاک ها. خصوصیاتی که مربوط به مدلول لفظ نیست، مربوط به عالم اغراض است، نمی شود از سکوت مولا و عدم ذکر یک ملاک ملاک دیگر رو نتیجه گرفت. مثال به خوب دقت کنید، مهم این اشکال سوم است به کلام محقق اصفهان. مثال رو ببینید، برخی از واجبات غرض از وجوب صحت بدن است، صوم و تصحو مثلا. برخی از واجبات غرض تکامل معنوی است، فرض کنید مثل نماز، مثل حج مثلا، در مثال دیگه البته مناقشه نکنید. پس یه وجوب داری ناشی از غرض و ملاک صحی است، یه وجوب داریم ناشی از غرض و ملاک معنوی است. ماهیت وجوب با هر دو غرض ملائم است، این اغراض باز ربطی به عالم مدلول وجوب ندارن، لذا از سکوت مولا در دلیل نه نفی غرض و نه اثبات غرض دیگه استفاده میشه. مولا فرموده است نماز طواف بخوانید، بگیم اطلاق اقتضا میکند که غرض ناشی از غرض صحیحی است، اطلاق اقتضا میکند غرض ناشی از غرض معنوی است، چون غرض صحیحی نگفته پس غرض معنوی است، چون غرض معنوی نگفته پس غرض صحیحی است، معنا نداره. دقیقا محل بحث ما چنین است، وجوب واجب تارتن ناشی از ملاک و غرضی است در متعلق، تارتن ناشی از ملاک و غرضی است در غیر متعلق. مولا وجوب رو الغا کرده است، عالم ملاک و اغراض ربطی به مدلول لفظ نداره. ما نمیتوانیم از این که نفرموده است ملاک و غرض در غیر است نتیجه بگیریم ملاک و غرض در نفس است، یا بگیم نفرموده ملاک در خود متعلق است پس ملاک در غیر است. نتیجه تا اینجا با نگاه محقق اصفهانی به نظر ما اطلاق کلام نمیتونه نتیجه بده نفسیت واجب رو، این اشکال به کلام محقق اصفهان. اشکال به کلام حضرت امام در دو جنبه است. یک جنبه اشکال در بیان مدعای خودمون روشن میشه که او رو تکرار نمی کنیم. عالم ملاک هر جا در دلیلی گفته باشه غرض رو میتونیم تشخیص بدیم، هر جا نگفته باشه ما نمیتونیم غرض رو تشخیص بدیم. اطلاق کلام داله بر هیچ غرضی نیست. ما عالم ملاد غیر از عالم مدلول وجوبه، الزام به عهده ما میاد اما به چه ملاکی آمده است رو ما نمیدونیم. اگه گفتن میگیم به این ملاکه، اگه نگفتن میگیم نمیدونیم. این نکته است. دقت کنید، یه اشکال به کلام امام تو مدعای توضیح مدعای خودمون روشن میشه، الان دیگه ذکر نمی کنیم. اشکال دوم به کلام حضرت امام این است که حضرت امام فرمودند استفاده نفسیت در حین الغاء صيغه امر به حکم بنای عقلاست، آن هم بناء عقلای تعبدی که ما دلیلش هم نمیدونیم. خاطرتون هست در مبحث استفاده وجوب از ماده و صیغه امر که حضرت امام و برخی از محققین فرمودن به حکم بنای عقلاست. آنجا توضیح دادیم که بناء عقلا ممکنه در اینجا وجود داشته باشه، ما هم شاید منکرش نشیم، حالا بعدا تو مدعای خودمون توضیح میدیم، اما مهم این است که این بناء عقلا حتما آنجا که مربوط به مدالیل الفاظ است مخصوصا باید وجهش کشف بشه. آیا عقلا که بنا میگذارن هر وقت صیغه امر گفته شد حمل بر وجوب کنن، آن هم وجوب نفسی، آیا این بنایشون به حکم عقل است؟ حکم عقل احتیاطی؟ تا بشه یکی از اصول عملیه، آثار اصول عملیه داشته باشه؟ یا به حکم وضع است که برگرده به مدلول وضعی و آثار خودش رو داره، یا نه به حکم اطلاق و مقدمات حکمت است تا آثار خودش رو داشته باشه. مهم این است که این منشأ کشف بشه و آثار برش بار بشه. به عبارت اخرى بناء عقلا در اینجا تعبدی نیست، منشأ داره، مناشأ هم از نظر آثار مختلف است، لذا بگید بناء عقلاست، بنام تعبدی است، منشأشو نمیدانیم، از نظر آثار در مسئله دردی رو دوا نمیکنه. اینم فعلا یک اشکال به حضرت امام. اشکال به مدرسه نجف و مرحوم نائینی هم این اشکال است که جالب توجه، یکی از دوستانم به نظرم اشاره کردن در وقتی میخواستیم حرف مدرسه نجف رو توضیح بدیم، اگه مقصودشون همین مطلب بوده خب مطلب جالبیه و به فراست دریافته بودن. دقت کنید، من جانب مرحوم نائینی و مدرسه نجف فرمودن صیغه امر وضع شده برای نسبت طلبیه، ماده امرم برای طلب، ماوراء نسبت طلبیه حتی دلالت بر لزوم رو نه از ماده امر میفهمیم نه از صیغه امر میفهمیم نه بالوضع نه بالاطلاق. به عبارت اخرى صیغه امر به اطلاق هم دال بر وجوب نیست، آن وقت در نفسیت وجوب نه غیریت وجوب به اطلاق صیغه تمسک میکنه. چطور میشه؟ عجیب است که اصل وجوب رو اطلاق صیغه امر نمیتونه دلالت کنه، نفسیت وجوب رو دلالت میکنه. لذا در اون مبحث مدرسه نجف و مرحوم نائینی دلالت صیغه امر رو بر وجوب به حکم عقل دانستن، نه به اطلاق لفظی، آن وقت نفسیت وجوب رو، متعلق وجوب رو میخوان از اطلاق لفظی استفاده کنن. این حرف عجیبیست، این هم اشکال به کلام مدرسه نجف. بعد از این که برخی از نقدها به کلام محققین روشن شد، ما عرض میکنیم به نظر ما صیغه امر دلالت میکنه بر نفسیت واجب بالمطابقه و بالوضع، و دلالت امر اصلا بر امر غیری بالمسامحه و بالمجاز است. لذا امر غیری رو اگه امر میگیم مجازی است. اصلا امر یعنی امر نفسی، لذا هر جا قرینه بر غیریت بود امر رو بر معنای مجازی حمل میکنیم، هر جا قرینه بر غیریت نبود مدلول لفظی صیغه امر و توابعش امر نفسی خواهد بود. توضیحی داره، این توضیحش رو فردا عرض میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
Have a